صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
سلام شنوندگان عزیز، به ساعت سوم برنامه ما خوش آمدید. با تشکر از علیرضا طاهری که در دو ساعت گذشته با مجموعی از گزارش‌ها و بررسی‌های رویدادهای ایران و جهان همراه با شما بود و با سپاس از شما که تا به اینجا با ما بودید، در یک ساعت آینده که برنامه‌ای ویژه فرهنگ و جامعه است، من شیرین فامیلی با شما هستم، با این امید که باز هم با ما بمانید. ابتدا اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران را می شنوید. نگاهی دیگر به خرنامه باستاب خواست های نو اندیشان ایرانی در عصر ناصری از زبان یک خر. سپس برنامه دولت و حکومت در گذار ایام را داریم در بررسی های تاریخی دکتر غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر تاریخ در تهران. آنگاه گفتگوی همکارم ژان خاکزاد با یکی از کارگردانان مشهور فیلم‌های مستند فرانسوی را می‌شنویم و در پایان مروری داریم بر آخرین رویدادهای ایران و جهان. برنامه را با اندیشه‌های نو در تاریخ معاصر ایران آغاز می‌کنیم. در هفته‌های گذشته سلسله گفتارهایی را از خرنامه شنیدید. نوشته‌ای از زبان یک خر و منسوب به امین‌الدوله و اعتمادالسلطنه. نوشته‌ای که به بازتاب خواست‌های سیاسی و اجتماعی نواندیشان ایرانی در عصر ناصری پرداخته است. و نازی عزیما بر اساس پژوهشی از دکتر جواد طباطبایی در پاریس آن را تنظیم کرده است.
اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران.
دربار در کانون نظام‌های سلطنتی مطلقه قرار داشت و چنان که پژوهندگان جامعه شناسی دربار توضیح داده‌اند، هیچ دگرگونی مهمی در جامعه صورت نمی‌گرفت که به نوعی از دربار ناشی نشده باشد. بررسی‌های تاریخی جدید نشان داده‌اند که به عنوان مثال دربار لویی 14 در فرانسه و آداب آن نقشی پر اهمیت در بست ذوقیات جامعه فرانسه داشته است و عامه مردم با تقلید از ادب و آداب درباری به ظرافت‌هایی در رفتار و کردار خود دست یافتند. البته دربار نظام‌های سلطنتی مطلقه تنها سرمشق خوبی‌ها نبود، بلکه بسیاری از بدیهای چنین جامعه هایی نیز از دربار سرچشمه می گرفت. یکی از ویژگی های عمده نظام های سلطنتی مطلقه، اعم از پادشاهی های اروپایی و شرقی، تعمیم تملق بود که همچون نهادی مهم در سامان دربار عمل می کرد. دربار جامعه کوچکی در درون جامعه بزرگتر پایتخت بود. نمایندگان همه طبقات مردم در دربار حضور داشتند و همه تنش‌های جامعه به نوعی در سطح دربار بازتاب پیدا می‌کرد و از آنجا نیز در جامعه بزرگتر و در میان همه گروه‌های اجتماعی منتشر می‌شد. بدیهی است که تملق در انحصار دربار نظام‌های سلطنتی مطلقه نبود. تاریخ تملق مانند همه خصلت‌های انسان اجتماعی با اجتماع انسانی آغاز می‌شود، اما از نظر تاریخ اجتماعی تملق، دربار نظام‌های سلطنتی یکی از مهم‌ترین کانون‌های بست تملق بود و به عنوان نمود اجتماعی فراگیر شایان بررسی است. تملق به عنوان نهاد و آنگونه که اینجا مراد می‌کنیم خود در تاریخ تحول دربار بسیار دیر ظاهر شده است و چنان که تاریخ نویسان در مورد تاریخ دربار در فرانسه توضیح دادند، اوج فراگیری تملق در سده ای بوده است که به انقلاب فرانسه منجر شد. درباره تاریخ تحول دربار در ایران تا سده های اخیر سخن چندانی نمیتوان گفت، زیرا در مورد سده های پیش از برآمدن صفویان منابع و اسنادی که بتوان بر پایه آنها به بررسی مناسبات درون دربار پرداخت وجود ندارد. در نوشته های تاریخی ایرانی درباره مناسبات درون دربار و سازماندهی آن به مطالب چندانی بر نمیخوریم و نخست با صفویان و به ویژه با بر تخت نشستن شاه عباس اول است که بیگانگان توانستند گزارش هایی از دربار ایران تهیه و منتشر کنند و به این ترتیب دربار به مکانی عمومی یا دست کم در نظرگاه دید عموم تبدیل شد. در نخستین سده های تاریخ دوره اسلامی ایران و از زمانی که ادب درباری به یکی از نهادهای دربارهای ایران تبدیل شد، تملق‌گویی بیشتر به مدح‌ها و اغراق‌های شاعرانه محدود می شد. در دوره صفویان، دربار توجه چندانی به شعر فارسی نشان نمی داد و با بست مناسبات خارجی، سازمان دربار دستخوش دگرگونی شد. اما تا عصر ناصری و سلطنت طولانی ناصرالدین شاه که کمابیش دوره آرامش نیز بود، دربار ایران بست و گسترش پیدا کرد و به کانون مناسبات پیچیده‌ای تبدیل شد که تملق‌گویی یکی از عناصر اصلی آن بود. در این مورد نیز عصر ناصری دوره‌ای بی سابقه در تاریخ ایران بود و پیامدهایی عمده برای دگرگونی‌های آتی در ایران داشت. تجمل طلبی و تملق گویی آفتی بود که در عصر ناصری به اوج رسید. از این رو جای شگفتی نیست که میان نقادی هایی که از تملق گویی در این دوره داریم و آنچه در تاریخ ادبیات کهن ایران آمده تفاوت و تمایزی اساسی وجود دارد. امین الدوله نخستین مترجم فارسی داستان خاطرات یک الاغ اثر کنتس دو سگور و اعتماد السلطنه که آن را بازنویسی کرد و انتشار داد، توجه خاص به انتقاد از تملق‌گویی نشان دادند. در فصل ششم ترجمه فارسی خرنامه، انتقادی از تملق‌گویی آمده است که چون معادلی در اصل فرانسه ندارد، یکسره افزوده مترجم است. در آغاز، الاغ داستان اشاره‌ای به اهمیت ادب در زندگی اجتماعی انسان می‌کند که به ظاهر اهمیتی ندارد، اما او از این مقدمه بی اهمیت با وارد کردن تمایز میان ادب حقیقی و ادب سوری به نکته‌هایی اشاره می‌کند که در نوشته‌های آن دوره مطلبی نو به شمار می‌آید. پیش از آن، اخلاق نویسان ادب را در تعارض آن با بی‌ادبی مورد بررسی قرار می‌دادند، اما ادب سوری مقوله‌ای نو در اخلاق نویسی ایرانی است و تعریف ادب نیز چنان که در رساله خرنامه آمده سخنی بدیع است. این تعریف در رساله خرنامه چنین است: ابنای بشر واجب است که به یکدیگر ادب ورزند، یعنی اگر محبتی دیدند رهین منت آن شوند. مؤدب آن است که هیچ وقت در گزافگویی و اغراق شنوی نباشد. به جای اینکه حیله بورزد، خود را به ملکات حسنه و اخلاق پسندیده مطبوع و مجرب و محبوب دیگران کند. قلب خود را از کینه و بدیها پاک دارد. به جای الفاظ سراپا کذب و تملق، اگر تقصیری از زیر دستی دید عفو نماید و همجنس خود را به نخوت و غرور نیازارد. کسانی که تعریف و توصیف می نمایند، اگر مدیحشان به درجه ایست که آن شخص دارای آن صفات است، بیان حقی کردند و اگر زاید بران است، خیانتی به آن شخص کرده، بیچاره را مقمور دریای نخوت نمودند. ادب در این تعریف جدید قاعده رفتار میان دو کس نیست، بلکه عملی اجتماعی است و با همه مناسبات اجتماعی پیوند دارد. تملق همچون شالوده ای دروغین برای اجتماعی است که دگرگونی هایی در بنیادهای آن صورت گرفته بود و نوعی دوگانگی میان ظاهر و باطن مناسبات آن به وجود آمده بود. این دوگانگی خود از پیامدهای اهمیت پیدا کردن تجمل به عنوان یکی از معیارهای حیات اجتماعی زمان بود که از تجمل پرستی و رفاه طلبی های شاه و درباریان سرچشمه می گرفت و به گروه های ممتاز جامعه ایرانی سرایت می کرد. بدیهی است که انتقادهای علاق خرنامه از تملق گویی در آغاز به مناسبات میان عامه مردم نظر دارد، اما او سپس جهت انتقاد خود را از رفتار عامه مردم به بزرگان متوجه می کند و در نهایت ظرافت با اشاره به تاریخ شاهان گذشته نقادی خود را به دربار و شاه تعمیم می دهد. چنین می نویسد: همین که شخصی را تقدیر و بخت به رتبه عالی رساند، از هر سمت باران تمجید بر او می بارد. متملقین صفاتی را که دارند نیست به او نسبت می دهند. شعرا قصاید در مت او انشاد می کنند. آنها که دستشان به دامن این نو دولت نمی رسد، مکتوباً در تمجید او شرح و بسط ها می نویسند و آن بیچاره را در چهار موج نادانی و جهالت تخت بند می کنند و از جانبی به نیکبختی او حسد می ورزند. آن احمق نیز ملتفت نیست که تا دیروز محل هیچ اعتنایی نبود، چگونه شد که امروز دارای این همه صفات و محاسن است؟ پس به این دلیل فردا که این جاه و جلال از او سلب شود، این صفات حسنه را هم که به او نسبت می دهند از او سلب خواهد شد. معلوم شد تمجیدات نه به شخص بل به مرتبه و مقام اوست. علاقه داستان به دنبال این سخنان رسم دربارهای قدیم ایران را یادآور می شود که در آن ترخان و تلخک ها ایرادهای امور را بی پرده به گوش شاه می رساندند و سپس نظر بزرگان را به جایگاه روزنامه ها در دنیای جدید جلب می کند و می گوید: و اگر من به جای بزرگان عصر بودم، همیشه یک دوست صدیق راستگویی با خود نگاه می داشتم و او را از دروغ و تملق منع می کردم و ملزم می داشتم که حقیقت احوال و صدق واقع را به من باز نماید، چنانکه بزرگان قدیم همیشه در دربار خود ترخان و تلخک داشتند و کارشان همین بود که بی تملق و چاپلوسی قصور و معایبی که ناشی می شد به صراحت بیان می کردند. حالا که ترخان و تلخک نیست، روزنامه ها این صنعت را پیشنهاد خود ساختند و همه کس را از معایب خود ملتفت می کنند. اما چه فایده؟
برنامه اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران را می شنیدیم. ادامه این سلسله گفتارها را در هفته های آینده خواهید شنید. حال نوبت به برنامه بررسی های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام می رسد. برنامه‌ای که در آن دکتر غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر علوم سیاسی و تاریخ در تهران، به مطالعه گذار از قرون وسطا به عصر رنسانس در اروپا پرداخته است و در برنامه این هفته بر انگلستان متمرکز می شود.
بررسی های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام. از دکتر غلام حسین میرزا صالح.
بررسی های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام، غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر علوم سیاسی و تاریخ، بررسی دولت و حکومت را از نخستین ایام شکلگیری آن در ماورانهر آغاز کرد و پس از پیگیری گذار دولت و حکومت در تاریخ و تمدن خاورمیانه در آستانه تأسیس امپراتوری عثمانی در قرن 15 به اروپا رفت تا پس از بررسی تطور و تحول دولت و حکومت از آغاز تأسیس آن در اروپا بار دیگر به آنجا بازگردد. در بررسی دولت و حکومت در اروپا، استاد پیشین دانشگاه از تشکیل دولت‌های اولیه در اروپا، ورود مسیحیت به این دیار و ویژگی‌های دولت و حکومت و نظام فئودالی در قرون وسطا سخن گفت و سپس به بررسی چگونگی شکل‌گیری نهادهای دموکراتیک در این دوران و تا آستانه رنسانس در کشورهای گوناگون اروپا چون کشورهای اسکاندیناوی، سوئیس، آلمان و فرانسه پرداخت. هفته گذشته استاد پیشین دانشگاه چگونگی پا گرفتن نهادهای دموکراتیک در انگلستان را چنین آغاز کرد.
نورماندی از میان دوکنشین‌های تا اندازه مستقل فرانسه که پیشاپیش دیگر ولایات به قدرت دست یافته بود، نقش سرنوشت‌سازی در تاریخ دولت و حکومت اروپا به عهده داشت. این سرزمین در اصل بخشی از سرزمین گل بود که زمانی به تصرف یولیوس قیصر درآمده در سده سوم مسیحیت به آنجا راه یافت. در سده پنجم فرانکا آن را به تصرف خیش درآوردند و پس از آن که بارها مورد تهاجم نورمان‌ها قرار گرفت، عاقبت شارل سوم ملقب به شارل ابله در سال 912 به رولو اولین دوک آن منطقه که اینک نورماندی خوانده می‌شد واگذاشت و دخترش را به عقد او درآورد. وقتی روبر اول پسر ریشار دوم معروف به روبر ابلیس در 1035 در راه بازگشت از اورشلیم درگذشت، پسر نامشروعش ویلیام مشهور به ویلیام فاتح و یا ویلیام حرامزاده به مقام دوچی رسید.
در برنامه امروز غلام حسین میرزا صالح در ادامه بررسی شکل گیری نهادهای دموکراسی در انگلستان در آغاز به شکست خوردن هانری اول به دست ویلیام و اسارت او، تصمیم ویلیام برای تصرف انگلستان و اصلاحات اجتماعی او همچون کوتاه کردن دست اسقفان از مناصب دولتی و مصادره مناطق تصرف شده اشاره می کند.
ویلیام پس از تحمیل شکست دوگانه به هانری اول پسر و جانشین روبر دوم و آزاد کردن هارولد شاه بعدی انگلستان که به واسطه وزیدن باد نامساعد در سواحل فرانسه به اسارت درآمده بود و از سر ناچاری با ادعای تصاحب تاج و تخت انگلستان موافقت کرد، عازم فتح بریتانیا شد و در 1066 میلادی در مقام کشورگشایی از قوم نورمن بر مصطبه سلطنت انگلستان نشست. ویلیام پس از ساختن دژهای تازه و سرکوب کردن شورشیان مناطق مختلف و تقسیم اراضی بین طرفداران خود، به اصلاح امور اداری و اجتماعی بریتانیا پرداخت، اسقفان انگلیسی را از کار برکنار و روحانیان خارجی را به جای آنان منصوب کرد و وفاداری نسبت به شاه را مهمتر از وفاداری نسبت به خاوندان دانست. در واقع ویلیام با پیش گرفتن ترفندهای استادانه و استفاده از زور، رعایت قانون، ایده و تقدس، اساس حکومت خیش را در انگلستان استحکام بخشید. ادوارد آگوستوس فریمن، مورخ نامدار در تاریخ فتوحات نورس ها می نویسد، ویلیام آنچنان استادانه به چپاول شمال انگلستان پرداخت و چندان آدم و رمه کشت و خانه و انبار ویران کرد که آن نواحی تا سده 19 هرگز از زیر بار خرابی های آن کمر راست نکرد. اگر کسی در شکارگاه او که 50 کیلومتر طول و عرض داشت و پیش از آن هرچه کلیسا و مدرسه و خانه داشت ویران شده بود به شکار می رفت، چشمانش را فوراً از حدقه بیرون می کشیدند.
تشکیل طبقات نخبه یا سرآمدان، اظهار نظر ولتر درباره انگلستان، تعیین مالیات برای خرید و فروش و صادرات و واردات و پایان کار ویلیام و دفن او در کن فرانسه.
ویلیام در عصری که استقلال اشراف فئودال فرانسه را به حوزه‌های مختلف تقسیم می‌کردند، مقدمات یک پارچه شدن انگلستان را فراهم آورد. این چنین بود که طبقه اشرافی انگلستان شکل گرفت و تا کنون به حیات خیش ادامه داده است. در دورانی که گریگوریوس هفتم هنری چهارم را ناگزیر ساخت تا به کانوسا برود، ویلیام فاتح برخلاف میل پاپ دست از دو نسب روحانیان می‌زد. ولتر که شیفته لاک بود در کتاب نامه‌های مربوط به ملت انگلستان نوشت: مردم انگلستان به دستور ویلیام برای جلوگیری از آتش سوزی چراغ و اجاق خود را سر شب خاموش می کنند و زود می خوابند. به دستور ویلیام و برای تأمین مخارج دستگاه حکومت، واردات و صادرات و خرید و فروش اموال و مستقلات مشمول مالیات شد و مردم برای استفاده از جاده ها و پل ها مالیات می پرداختند. ویلیام در تحقق بخشیدن با آمال و آرزوهای خیش از کمک لانگ فرانک برخوردار بود، کشیشی که پیش از آن در دفاع از ویلیام نورماندی ها را بر ضد جان لکلند کافرکیش شورانید و پاپ نیکولاس دوم را ترغیب کرد که ازدواج او با ماتیلدا که شوهری انزواجو داشت و دو فرزند به رسمیت بشناسد. لانگ فرانک کشیشان انگلیسی را که معتاد قمار و زنبارگی و شکار بودند از سمت خیش برکنار کرد و نظام اداری نهادهای مذهبی را دگرگون ساخت. به توصیه او و فرمان ویلیام، محاکم روحانی از غیر روحانی جدا شدند. در زمان او هیچ یک از فرستادگان پاپ بدون کسب اجازه حق ورود به انگلستان نداشتند. آخرین کارزار او جنگ با فیلیپ اول پادشاه فرانسه بود. وقتی ویلیام که به علت چاقی بیش از اندازه به راحتی نمی‌توانست خود را بر روی زین نگاه دارد، سرخوش از پیروزی در میان خون و آتشی که در مانت برپا کرده بود گردش می‌کرد، از اسب به زیر افتاد و اندکی پس از اعتراف به گناهان و بخشیدن اموالش به فقرا درگذشت. جسدش را که از فرط فشار بر آن برای جا دادن در تابوت ترکیده بود در کن فرانسه به خاک سپرد.
در همامیختن اقوام گوناگون شمال اروپا مانند نورس ها، انگلو ساکسون ها و سلت ها.
ماحصل چیرگی نورمان ها باعث حاکمیت آنها بر سرزمین دانمارک شد که به نوبه خیش بر انگلو ساکسون ها غلبه یافتند و آنان نیز بریتون های رومی و اینان بر سلت ها شوریدند. در گذار ایام عناصر انگلو ساکسون و سلتی در همامیختند. نورمان ها که از زمان رولو نخستین دوک نورماندی که آن خطه را به زور از شارل سوم پادشاه فرانسه گرفت و داماد او شد، یعنی از 100 سال پیش، خلق و خو و زبان فرانسوی را فرا گرفته بودند، با چیرگی بر انگلستان باعث تداول زبان فرانسه به مدت 3 سده در انگلستان شدند. نورمان ها به همراه زبان، رسم و رسوم فئودالی و جمله آیین شهسواری و اصطلاحات و نشانهای خانوادگی را در انگلستان رواج دادند و یهودیانی که در معیت ویلیام قدم به خاک انگلستان نهادند باعث توسعه بازرگانی و صنعت شدند.
تیرگی نورمن ها بر انگلستان به عنوان آخرین گروهی که قدم به این سرزمین نهادند، رواج آداب و رسوم نورماندی و شیوه های گوناگون کشاورزی و رواج سبک معماری نورماندی.
دیلای نورمن ها و سرزمین انگلستان که واپسین پیروزی یک قوم بران دیار بود و از آن پس هیچ دولت دیگری نتوانسته است بران قلم رو سیطره یابد، جان تازه‌ای به کالبد بیرمق مردمان آن سرزمین بخشید. خاوندان نورماندی با خود آداب و رسوم، تشکیلات جدید اداری و شیوه های کشاورزی تازه‌ای را در انگلستان باب کردند و سبک معماری نورماندیایی را که در سرزمین اصلی اروپا به رومانسک معروف بود به آن جزیره بردند و اسقف ها و اشرافی که اینک فئودال های جدید انگلستان بودند با بنا نهادن صومعه ها و کلیساها موقعیت جدید و قدرت خیش را تجلی بخشید.
پایان یافتن دوران حکومت سلسله نورمن ها و به قدرت رسیدن پلانتاژنه، کشته شدن توماس بکت و به قدرت رسیدن ریچارد اول یا ریچارد شیردل و زندگی پرماجرای او.
عمر پادشاهان نورمن پس از 88 سال به سر آمد و سال 1154 جای به خاندان پلانتاژنه سپردند. عنوانی برگرفته از گل طاووسی که کنت آنژو به کلاه خود می‌زد. هنری دوم مؤسس این سلسله که ظاهراً به فرمان او 4 تن از شهسواران در 3 دسامبر 1170 تامس بکت را در محراب کلیسای کانتربری به ضرب شمشیر از پای درآوردند، نجبای گردنکش را سرکوب کرد و مقدمات استحکام بیش از پیش حکومت را در انگلستان فراهم آورد. جانشین او ریچارد اول، مشهور به شیردل، متولد آکسفورد که در 43 سالگی به خاطر مشتی طلا دچار تیر قیب شد، زندگی پرماجرایی داشت. از سوی در جنگ صلیبی شیفته شهامت صلاح الدین هماورد خیش شد و از سوی دیگر شیدای آوازخوانی و شعر و ادبیات گردید که به خاطر همنشینی با تروبادورها بود. آن شاعر تروبادوری قصیده سوزناکی خطاب به هموطنانش سرود و از آنان خواست تا فدیه را بپردازند.
هفته آینده ادامه بررسی شکلگیری نهادهای دموکراسی در انگلستان را تا آستانه رنسانس از غلام حسین میرزا صالح خواهیم شنید.
بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام، برنامه‌ای از دکتر غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر علوم سیاسی و تاریخ در تهران را می‌شنیدیم. برونه، نویسنده کتاب صائبین که در فرانسه منتشر شده است، فیلمی نیز از زندگی این اقلیت مذهبی که هزاران سال در جنوب ایران زیستند تهیه کرده است که از شبکه 3 تلویزیون فرانسه به نمایش درآمد. کارگردان و نویسنده فرانسوی در گفتگو با همکارم ژان خاکزاد از علاقه‌اش به ایران و ایرانیان سخن گفته است. با هم گوش می‌کنیم.
چندی پیش فیلم صائبین از فرانس 3 شبکه 3 تلویزیون فرانسه پخش شد. پخش فیلم مستند صائبین از شبکه 3 تلویزیون فرانسه، اقلیت مذهبی که صدها سال در جنوب ایران زندگی می کنند، مرا بران داشت به دنبال کارگردان فرانسوی این فیلم آقای آلن برونه بگردم. پس از گفتگو با چند تن از همکاران خبرنگار و روزنامه نگار، بالاخره شماره تلفن آقای برونه را یافتم و به او تلفن کردم تا قرار ملاقاتی بگذاریم. پس از آن که او از درخواست من آگاه شد، به یک باره گویش به زبان فرانسه را کنار گذاشت و با لهجه شیرین فارسی صحبت را ادامه داد و با گشاده روی وعده ملاقاتی در یکی از کافه‌های پاریس در حاشیه میدان الما در کنار رود سن را پذیرفت. میدان الما همان محلی است که لیدی دیانا، همسر پیشین ولیعهد انگلستان، بر اثر یک تصادف رانندگی جان خود را از دست داد و زمان مرگش تا کنون جهانگردانی که به پاریس سفر می کنند به این محل می روند و دست گلی به یاد او بر جای می گذارند. روز ملاقات فرا رسید و در هوای سرد زمستانی، در حالی که باران ریزی می بارید، به دیدار آقای برونه رفتم. در گوشه ای از کافه نشستیم و من فوراً بساط ضبط صدا را پهن کردم. نخستین سوالی که به ذهنم رسید این بود که از او بپرسم چگونه با ایران و ایرانی آشنا شد و زبان شیرین فارسی را آموخت و به تهیه فیلم از ایران پرداخت.
اول سلام به همه شنوندگان عزیز. و من بعد گفت که حدوداً 25 سال پیش به ایران اومدم برای یه ساخت فیلم داستانی و نمیدونم چرا ولی عاشق کشور ایران شدم و بعد از ساخت این فیلم برگشتم به پاریس و یه فوق لیسانس در زبان فارسی در دانشگاه سوربن پرداختم و بالاخره یه فوق لیسانس در ادبیات فارسی گرفتم و یه موضوع فوق لیسانس به موضوع سفرنامه میرزا سالی شیرازی پرداختم و بعد در ضمن این 3 سال پیش حدوداً 25-26 فیلم مستند در ایران ساختم.
آقای برونه، من شاهد نمایش یکی از آخرین فیلم های شما بودم که در مورد یک اقلیت مذهبی که در ایران آزادانه به مذهبشون میپردازن و سالیان سالی که در این کشور زندگی میکنن، شما فیلمی تهیه کردید از سابقین در شبکه سوم تلویزیون فرانسه فرانسو هم پخش شد. من میخواستم در مورد فیلم های پیشین قبلی یه توضیحات شنوندگان ما بدید و بعد میپردازیم به فیلم آخر شما که کتابی هم تحت همین عنوان چاپ شده که در مورد اونم از شما من توضیحاتی رو خواهم خواست. از فیلم های قبلیتون در مورد ایران صحبت کنید.
اولین فیلم که در ایران ساختم در سال 1998 بود به اسم زنان برجسته ایران. یعنی وقتی که آقای خاتمی به ریاست جمهوری اومد، یک خانم به اسم خانم معصوم ابتکار منصوب کرد به وزارت محیط زیست و من یه فیلم ساختم با خانم ابتکار و چند تا خانم برجسته ایران مثل خانم شجاعی، چند تا خانم کارگردان فیلم تبلیغاتی، فیلم داستانی مثل خانم بنی اعتماد، خانم ارباب ها و چند تا خانم جارا، معمار و روانشناس. بعد یه سری 13 فیلم راجب دیدنی های در ایران ساختم و برای این مجموعه 13 فیلم از سراسر کشور ایران گشتیم، یعنی از تبریز به چابهار و از مشهد به بندر آبادان و خرمشهر و کل کشور برای جهانگردی فیلم ساختیم و و این 13 فیلم در حدوداً 35-36 کشور دنیا پخش شد.
مسئله این فیلم آخر شما چگونه شما اولا متوجه شدید که یک اقلیت مذهبی به نام صابئین در ایران حضور دارن، زندگی میکنن، آزادانه به مذهبشون میپردازن و علاقه من شدید که برید از زندگی اینها فیلمی تهیه کنید؟ چجوری با این مسئله آشنا شدید؟
اول یه مجمع 6 فیلم 26 دقیقه‌ای تصمیم گرفتیم که تهیه کنیم راجبه اقلیت های مذهبی در ایران، یعنی مسیحی ها، کریمی ها، زرتشتی ها، درویش کردستان، صابئین ایران زمین و سیک ها. و خوشبختانه فقط یکی از بهترین عکاس ایرانی به اسم آقای عباس طویلدار آشنا شدم و هم با یه ناشر برجسته به اسم آقای فیروزان تصمیم گرفتیم که همین فیلم تهیه کنیم، همین کتاب بنویسیم. و خود آقای طویلدار رو بودن 2 سال با این جمعیت مذهبی کار کرده و بعد ما حدودا 6-7 ماه راجب این فیلم و این کتاب تحقیقات کردیم و بالاخره گنجور یعنی بلندترین مذهب مذهبی صابئین مجوز کامل به جانب آقای طویلدار و من به من داده و میتونستیم در جمعیت صابئین ایران زمین حدودا 2 ماه کار کنیم.
سرود دسته کور صابئین را شنیدیم که در حقیقت موزیک متن فیلم است. آقای علم برونه درباره صابئین در گفتگو با بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی توضیح می‌دهد.
اول صابئین ایران زمین یا ماندایان ایران یا ما میگیم باتیست ایران، ایشون پیروان ازغاس یایا هستند. همین یایا که به عیسی خسر تمیر در آب جاری خودخانه جوردن داده و این صابئین در کنار خودخانه با آب جاری زندگی می کنند و مخصوصا در ایران در لب خودخانه کارون در شهر آفاز خسر تمیر می کنند.
گنجور جبار طاووسی رهبر صابئین ایران یا مندایان دلایل هجرت این قوم به ایران را توضیح می‌دهد. این بخشی از فیلم صابئین است که از شبکه 3 تلویزیون فرانسه پخش شد، اثری از آلن برونه.
شمیهان ادهی ربی در دیوان هر رنگ و ویسا چنین نوشته شده است که زمانی که صابئین مندایی در فلسطین یه امت بسیار بزرگی شده بودند، همجوار با اونها ملت‌های دیگه بین جمله یهود بودند و این گسترش به جایی کشیده میشه که کم کم در اثر فشار اون ملت‌های همجوار صابئین که به صابئین وارد میشن کم کم مسائل دینیشون رو به نقصان پیدا میکنه. ولی در این زمان صابئین مندایی به رهبری شخصیتی به نام اردوان ملکا از فلسطین دست جمعی مهاجرت میکنن، به ایران میرسن صابئین و در ایران استقبال میشن از دولت، از طرف دولت اشکانی. دولت اشکانی به اونها آزادی عمل دینی میده، مراسم غسل تعمید و غیره رو برشون آزاد میدونه و حدود 500 سال به این نه گذران میکنن. بعد اسلام ظهور میکنه و همینطورم در زمان اسلام تا اکنون مراسمشون آزاد و بدون هیچ گونه دغدغه‌ای به این امر میپردازن.
آقای علم برونه، کارگردان فیلم سابین یا مندایان، در گفتگو با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره این قوم اضافه می کند:
سابین ایران متعلق به یه شعبه زرداشتی هستند به اسم زروانیسم و از زروانیسم می تونیم ببینیم که در کتاب مقدس سابین یعنی گنزرابا، گنج بزرگ، هم از زردشتی ریشه گرفتن هم از زروانیسم. ولی اصلی ترین مراسم دینی سابین ایران خوشتمیر در عبیچاریه و دوتا خسف تمیر هست، یکی به اسم مازویتا که خسف تمیر رسمی برای روانیان، برای نوزادان و برای هم آقایون و خانم ها که ازدواج میکنند. بعد یکی معمولی مثل کنفسیون ما در مذهب مسیحا که غسل تعمیر معمولیه، وقتی که احساس میکنن که اشتباه کردن تو خود کارخون کارون غسل تعمیر میکنن فقط با حضور یک روحانیان.
آقای برونه، من با خوندن کتاب شما و دیدن فیلم شما متوجه شدم که سابعین یک جمعیت بسته‌ای هستن، یعنی اینا با خارج از مذهب خودشون ازدواج نمی کنن.
ندارن با کسی دیگه ازدواج کنن. این جمعیت 100% بسته است و هیچ بیگانه هم نداره وارد این جمعیت باشه. 100% ممنوعه. مثلا در دین سابعین ها قتل ممنوعه، سنگسر وجود نداره، طلا ممنوعه، ولی گاهی با مجوز گنجور میشه یه آقا و یک خانم میشه جدا بشه، ولی معمولا ممنوعه.
آقای برونه، اگر شنوندگان ما بخوان به کتاب شما دسترسی پیدا بکنن و این کتاب رو تهیه بکنن، بخونن و عکس‌های زیبای اون رو تماشا بکنن، آشنا بشن با سابین و حتی بخوان تحقیق بکنن، بعضی از دانشجویان احتمالاً بخوان پژوهشی انجام بدن در مورد این اقلیت مذهبی یا اقلیت‌های دیگه، چگونه میشه کتاب شما رو تهیه کرد؟
در ایران در هم کتاب خونه که میشه پیدا کرد هست، مخصوصا مثلا در تهران در شهر کتاب و در اروپا و مخصوصا در فرانسه با شرکت کی پرس، کی مثل کلید، 150 رو لژاندر 75 سفریزده پاریس، یا توسط ایمیل من بامدادی @ Liberty Surf، یک کلمه انگلیسی Liberty Surf .fr.
از این طریق پس میتونن شنوندگان ما با شما تماس بگیرن و همینطور میتونن با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی تماس بگیرن. ما اطلاعات لازم رو در اختیارشون قرار میدیم که بتونن به این کتاب دسترسی پیدا بکنن. آقای برونه، آیا برنامه، پروژه تازه‌ای در دست تهیه دارید؟ فیلم جدیدی یا کتاب تازه‌ای دیگری رو قرار هست که
به زودی انتشار بدید.
بله، اول این مجموعه 6 فیلم راجب اقلیت‌های مذهبی باید تمام کنم و بعد یک کتاب هم، یه فیلم 52 دقیقه راجب داریای رازار میخوام تهیه کنم، چون شما امیدوارم که میدونید که داریای رازار در هستن یک خطر بزرگه، به خاطر آلودگی، به خاطر نفت که شرکت آمریکا یا اروپایی استخراج میکنن. امیدوارم که در ضمن 50 سال 60 سال دریای قزل در مثل دریای آغل نبود نمیشه. این بزرگترین خطر 50 سال دیگه.
آقای برونه، فکرم هست که وقتی فیلم شما رو تماشا میکردم، سال سابعین 360 روزه و بلد. 5 روز رو حساب، این به چه دلیلیه؟ میتونین توضیح بدین به شنوانی با ما؟
این ریشه زردشتی داره، چون در مذهب زردشتی سال 360 روز میکشه و 5 روز برای یک مطاف، و در مذهب سابعین 5 روز مقدس هست. چیز دیگه هست در مذهب سابعین، مثلا سوگواری فقط با لباس سفید باید انجام داد، هرگز مثل مسیحا در لباس سیاه، فقط لباسی سفید. من وقتی که فیلم برداری کردم و این فیلم نوشتم، با تجار اهواز صحبت کردم، چون سابعین الان متخصصین میناکاری هستند، جواهر ساز، و از هر جا که پرسیدم من یه جواب مثبت گرفتم. سابعین ایرونی هستند، یه مذهب مختلف دارند، ولی ما فقط میتونیم بگیم که ایشون پاکن.
حال توجه شما را به آخرین خبرهای ایران و جهان از بهمن باستانی جلب می کنم.
جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا و تونی بلر نخست وزیر بریتانیا از اسرائیل خواستند که نیروهای خود را از مناطق فلسطینی نشین فوراً خارج کند. در دیدار آقایان بوش و بلر در تگزاس آمریکا، دو طرف در مورد خاورمیانه و نیز عراق مذاکره کردند و نظرات مشترک خود را در کنفرانس خبری مطرح ساختند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا درباره عراق گفت: اگر عراق با فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در آن کشور موافقت نکند، هر گونه اقدامی علیه حکومت صدام حسین ممکن خواهد بود. در بغداد چند ساعت بعد از این اظهارات، غصه پسر صدام حسین اعلام کرد عراق آماده مقابله با حمله نظامی آمریکاست. غصه حسین که فرماندهی گارد ریاست جمهوری عراق، نیروی نخبه نظامی این کشور را به عهده دارد، این آمادگی را در نامه سرگشاده‌ای به صدام حسین اعلام کرد. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در گفتگوی تلفنی با فاروق قدومی رئیس بخش سیاسی تشکیلات خودگردان فلسطینی، کلید حل بحران خاورمیانه را آمریکا خواند و گفت مادامی که سیاست آمریکا بر حمایت همه جانبه از اسرائیل است، اسرائیل هیچ گونه باکی از ادامه تجاوز و سرکوب ندارد. آقای خرازی افزود تحت فشار افکار عمومی باید آمریکا را مجبور کرد تا سیاست خود را تغییر دهد. ایران از گروه‌های مسلح فلسطینی فتح، حماس و جهاد اسلامی اعلام حمایت کرده و حزب الله لبنان را نیز مورد پشتیبانی قرار می‌دهد. هفته گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا از جمهوری اسلامی ایران خواست تا دست از حمایت از گروه‌های به گفته او تروریستی در منطقه بردارد. علی‌رغم درخواست‌های جهانی از اسرائیل برای عقب نشینی نظامی از مناطق فلسطینی نشین، امروز ارتش اسرائیل به عملیات خود در برخی مناطق نوار غزه و ساحل غربی رود اردن شدت داد و به اردوگاه‌های آوارگان در شهرهای نابلس و جنین حمله کرد. اعلام دقیق آمار قربانیان این عملیات امکان پذیر نیست، زیرا اسرائیل بیشتر مناطق نوار غزه را منطقه نظامی اعلام کرده و از حضور خبرنگاران خارجی در این مناطق جلوگیری می‌کند. امروز رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کرد در 10 روز گذشته و اشغال مناطق فلسطینی نشین توسط ارتش اسرائیل 200 فلسطینی و 11 اسرائیلی کشته شدند. به گفته این منابع اسرائیلی تنها در 48 ساعت گذشته در شهر نابلس در کرانه باختری رود اردن 30 فلسطینی در درگیری با سربازان اسرائیل جان باختند. گزارش های امروز از منطقه حاکی است که بار دیگر ارتش اسرائیل محدودیت هایی را برای انتقال مجروحان فلسطینی به مراکز درمانی ایجاد کرده و گاه در پیگرد فعالان فلسطینی مجروحان داخل آمبولانس ها را تفتیش می کند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل امروز وضعیت حقوق بشر در منطقه را فاجعه بار توصیف کرد و از سخنگوی این کمیساریا گفت مری رابینسون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنان منتظر موافقت اسرائیل برای سفر به منطقه است. مری رابینسون هفته گذشته از اسرائیل درخواست کرد که با سفر هیئتی از کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل به مناطق فلسطینی نشین موافقت کند. امروز صدها هزار نفر در شهرهای گوناگون جهان علیه اقدامات نظامی اسرائیل در نوار غزه دست به تظاهرات زدند. در رباط مراکش بزرگترین تظاهرات نسبت به دیگر نقاط جهان در 10 روز گذشته در این زمینه برگزار شد که صدها هزار نفر را گرد آورد. در بیروت نیز هزاران فلسطینی تظاهرات کردند و حدود 3000 تن از هواداران حماس در مقابل دفتر منطقه‌ای سازمان ملل در این شهر تجمع کردند. در بحرین راهپیمایان با شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا به خیابان آنها آمدند. در بلژیک، اسپانیا، استرالیا، اندونزی، سوئد و چند شهر فرانسه نیز امروز تظاهرات ضد اسرائیلی برگزار شد. همچنین در تل‌آویو هزاران اسرائیلی با خواست توقف عملیات نظامی اسرائیل علیه فلسطینیان تظاهرات کردند. ادامه خبرها. در افغانستان از 3 گور دست جمعی دست کم 35 جسد کشف شد. این گورها در دره زاگران در خارج از شهر بامیان در مرکز افغانستان پیدا شد و جسدهای کشف شده نشان می‌دهد که قربانیان هدف گلوله قرار گرفتند. یک مقام مسئول محلی بامیان طالبان را مسئول این کشتار اعلام کرد اما افزود که تلاش برای دریافت هویت کشته شدگان ادامه دارد. بامیان مرکز سکونت شیعیان هزاره در افغانستان است که در دوره حکومت طالبان بارها مورد تعرض مسلحانه آنان قرار گرفت. در کابل نیروهای بین المللی حافظ امنیت و صلح هدف پرتاب 2 راکت قرار گرفتند. این حادثه تلفات جانی به دنبال نداشته و سخنگوی نیروهای بین المللی حافظ صلح در کابل اعلام کرد این اقدام برای برهم زدن ثبات دولت موقت افغانستان صورت گرفته است. هفته گذشته دبیرکل امنیتی وزارت کشور افغانستان اعلام کرد 260 نفر که بیشتر از اعضای حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار هستند در این کشور بازداشت شدند. به گفته مسئولان دولت موقت افغانستان شواهد غیر قابل انکاری در دست است که این افراد قصد بمب‌گذاری در نقاط گوناگون کابل برای برهم زدن ثبات کشور و براندازی دولت موقت افغانستان را داشتند. گلبدین حکمتیار نخست وزیر پیشین افغانستان که در ایران در تبعید به سر می‌برد به اتهام در نظر نگرفتن مسائل امنیتی جمهوری اسلامی و طرفداری از طالبان ماه گذشته از ایران اخراج شد و گفته می‌شود که اکنون در نقطه‌ای نامعلوم در افغانستان به سر می‌برد. در کولومبیا در اثر انفجار یک بمب 10 تن دست کم کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش‌های رسیده این بمب در داخل یک اتومبیل جاسازی شده بود و در یک محله پر رفت و آمد در شلوغ‌ترین ساعات شب گذشته منفجر شد. این انفجار در شهر ویلا ویچنچیو در جنوب شرقی کولومبیا صورت گرفت. جنوب کولومبیا در چند سال گذشته مرکز فعالیت سازمان چریکی چپ‌گرای این کشور بوده که با تشکیل اکثریت پارلمان کولومبیا توسط حزب راست‌گرای این کشور بر فعالیت‌های خود افزوده است. ماه آینده در کولومبیا انتخابات ریاست جمهوری قرار است برگزار شود. سه پایگاه نیروهای بین المللی ناظر صلح در قفقاز هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. فرمانده این نیروها اعلام کرد حمله مذکور در منطقه مرزی گرجستان جمهوری خودخوانده آبخاز صورت گرفته و هدف آن آزمایش چگونگی آمادگی نیروهای بین المللی ناظر صلح در این منطقه بوده است. این حادثه تلفات جانی به دنبال نداشت. آبخاز پس از جنگ کوتاه مدتی با جمهوری گرجستان در دهه 90 میلادی اعلام استقلال از گرجستان کرد و خود را جمهوری آبخاز خواند. در تهران ناصر زرافشان وکیل خانواده های قربانیان قتل های زنجیره‌ای که به 5 سال حبس و 50 ضرب شلاق محکوم شده است، امروز بیانیه روابط عمومی قوه قضاییه درباره خود را تکذیب کرد. در بیانیه روابط عمومی قوه قضاییه جمهوری اسلامی که دیروز منتشر شد، از جمله آمده است که محاکمه ناصر زرافشان توسط دادگستری صورت گرفته و نه توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح. دکتر ناصر زرافشان امروز با تکذیب این مطلب از اعلام این خبر توسط دستگاه قضایی ایران ابراز شگفتی کرد. دکتر زرافشان که از جمله به دلیل آنکه به گفته او شاکی و قاضی پرونده او یک مرجع هستند، تقاضای تجدید نظر کرده است. به گفته ناصر زرافشان، بررسی پرونده او و اعلام حکم علیه او توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح که خود شاکی پرونده دکتر زرافشان بوده است، صورت گرفته و این نقض آشکار بدیهی‌ترین موازین عدالت و بی‌طرفی است. ناصر زرافشان به دنبال چند گفتگوی رادیویی و مطبوعاتی درباره پرونده قتل‌های زنجیره‌ای مورد پیگرد قرار گرفت و بازداشت شد و سپس به اتهام تبلیغ علیه نظام، مخفی کردن مشروبات الکلی و اسلحه در دفتر کار خود و نیز افشای اسرار حکومتی به 5 سال زندان و 50 ضرب شلاق محکوم شد. و آخرین خبر در این ساعت باز هم از تهران. خبر رسید که دکتر یدالله صحابی همچنان در حال اغماست و پزشکان بیمارستان جم در تهران که دکتر صحابی در آن بستری است میگویند حال او در چند روز گذشته ثابت بوده و تغییری نکرده است. دکتر یدالله صحابی از دوستان و همکاران نزدیک مهندس مهدی بازرگان، نخستین نخست وزیر بعد از انقلاب 57، علیه تندروی‌های حکومت در قبال روشنفکران ملی مذهبی به ویژه در 3 سال گذشته اعتراض‌های علنی چشمگیری کرده که نمونه آن نامه سرگشاده او به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بوده است. مهندس عزت الله صحابی، پسر دکتر یدالله صحابی، پس از یک سال زندان بازجویی دادن و محاکمه در انتظار اعلام حکم دادگاه است. دکتر یدالله صحابی 98 سال دارد.
مروری داشتیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان از بهرام باستانی و از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. شنوندگان عزیز، در همینجا برنامه سوم ما به پایان رسیده است. با تشکر از شما که تا این ساعت با ما بودید و با تشکر از دکتر جواد طباطبایی و دکتر غلام حسین میرسا صالح، به اتفاق همکارانم نازی عزیما، جان خاکزاد، بهمن باستانی تهیه کننده و گوینده خبر، کیان معنوی کارگردان فنی و ایرج گوگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من شیرین فامیلی به شما خدا نگهدار میگویم. روز و روزگارتان خوش باد.